بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خروج از محل ابتلا رو در باب شک در مکلفون به شبهه تحریمیه و وجوبیه که غالبا هم شبهه موضوعیه بود، مرحوم محقق خویی نسبت به علم اجمالی غیر مؤثر دانست. فرمود خروج از محل ابتلا تأثیری در منجزیت علم اجمالی ندارد. با اون حرفایی که دیگه تکرار نکنیم، یه نکته فقط اضافه کنم که ظاهرا اینم گفتم تو جلسه قبل که اگر گوش بدید و حل دیگه تکرار نشه باز. بعد از آنی که مرحوم آقای خویی چنین نظریه رو پردازش میکنند و میفرمایند که خروج از محل ابتلا دیگه مثل اضطرار نیست، تو بحث اضطرار، خب اضطرار علم اجمالی رو گاهی منحل میکرد، ولی خروج از محل ابتلا رو با دو تا به اصطلاح امروزی ها پارامتر علمی، یکی این که اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی عرفی نیستند، یکی این، یکی هم در باب اوامر و نواهی شرعی فقط قدرت عقلی ملاکه، این رو تمومش کرد. میان یک نکته رو مطرح میکنن که اون نکته جالبه. فرمات تحصل مما ذکرنا انه لا یعتبر فی تنجیز العلم اجمالی عدم و کون بعض الاطراف خارجن ان معرض الابتلا، بل کان الامر فی جمیع الاوامر و النواه الشرعیه و الاستناد الى الشارع و ملاحظت القدرت العقلیه فقط. و حالا من اینا رو خلاصه نوشتم. بیان حقیقت استناد، این که آورد فرمود در باب اوامر و اوامر و نواهی شریعت اون چی که مهم هست استناد به شارعه، و این خیلی مهم بود دیگه. گفت در اوامر موالی عادی استناد لازم نیست، وقتی مولا به یک عبدش میگه آب بیار یا یک کار بکن، لازم نیست بگه که من این آب رو آوردم چون مولا فرمود، نه فرقی نمی کنه، چه بگه چه نگه کار انجام شد. ولی در اوامر شرعی و نواهی این استناد باید باشه، استناد باشه تا چی تحقق پیدا کنه؟ یک، تعبدیت تو باب عبادت. دو، امتثال در توسلیات، در تعبدیات، در تعبدیات اگر این کارو نکنیم اصلا عبادت تحقق پیدا نمیکنه، چون قصد امتثال هم در باب عبادات واجبه دیگه، میگه مشخص. اما در این قسمت مانعنفی میگه لا تشرب الخمر، مولا گفته کجا؟ اون جایی که میدانی که از این دوتا خمره. وقتی شما این دوتا کاسه رو ترکش میکنی، این دوتا کاسه رو ترکش میکنی، میگه ترک کردم چون خدا گفته بود. اگر استناد ندی بهت نمیگن تو ممتثل نهی خدا هستی، امتثال کردی نهی خدا، باید استناد بدی، چه در شبهه تحریمیه چه در شبهه وجوبیه. یه استناده لازمه که اگر استناد نباشد در عبادت ها عبادت تحقق پیدا نمی کند، در توسلیات امتثال شکل نمی گیره. خب یه دفعه در این وادی این مطلب به میان میاد که مکلف در باب اوامر و نواهی دو حیثیت داره: یک، دوایی نفسانی، دو، انگیزای الهی و توحیدی. یک کاری رو که میخواد انجام بده، مثلا یه لیوانی رو که از این دوتا لیوان میخواد بخوره، میخواد بخوره کیف کنه، مثلا میخواد بگه تشنگیش برطرف بشه، انگیزه طبیعی مادی داره. یه وقتا میگه نه چون مولا گفته بخور دارم میخورم. همچنین ترکش هم همینطوریه، ترکش وقت بعدش میاد نفسن نمیخواد بخور. یه وقتا نه نمیخورم میگه به خاطر اینکه مولا گفته نخور. این دوتا رو چطوری با هم جمع بکنیم؟ مرحوم آقای خوییم فرماد این دوتا گاهی با هم دیگه جمع میشن یک جا، یعنی هم انگیزه مادی هست تو اوامر و نواهی، هم انگیزه الهی. این رو چیکار شد؟ سه صورت رو تصور میکنم. صورت اول میفرماد گاهی این طوریه، فعل و ترکی رو که مکلف بهش رو میاره، یه چیزی رو انجام میده یا ترک میکنه، این شکلیست که انگیزه اصلیش امر مولاست و نهی مولاست، ولی یک سری میل ها و انگیزه های نفسی هم داره که اینا فرعند مندک میشن در اونها، ذوق میشن. اینجا لا اشکاله که امر و نهی هم در باب عبادت عبادت رو درست میکنه، هم اگر عبادت نباشه امتثال شکل میگیره. صورت اول که انگیزه الهی و توحیدی که میخواد امر یا نهی را بهش جامعه عمل بپوشاند، ابتداعا اون چی که محرک اوله الله هست و شاره هست و امر شاره هست و نهی شاره، یک سری انگیزه های نفسانی هم داره که اونا طولن میان، ارزن نیستن، در طول انگیزه الهیه و مندک در اونهاست، فانی در اونهاست. این مشکل. صورت دوم عکسشه، یک کاری رو میخواد انجام بده به خاطر میل نفسانی، یک کاری رو میخواد ترک کنه به خاطر میل نفسانی، بعد میگه ها خدا رو هم در نظر میگیریم، برعکس میشه. یعنی انگیزه های رحمانی به اصطلاح، انگیزه رحمانی میشه فرع، الهی میشه فرع. خب اینو یقینا نه تعبد شکل میگیره، نه عبادیت عبادات درست میشه و نه بله امتثال تحقق پیدا میکنه. صورت سوم، صورت سومی که تصور میشه، هر دو با هم دیگه، هر دو با همن. این که هر دو با همن، باز مرحوم آقای خویی دو صورت براشون تصور میکنه، اون جایی که هم انگیزه الهیه هم انگیزه مثلا نفسانی، هر دو. میفرماد اینجا دو صورت تصور میشه. صورت اول هر دو جزو الله، یعنی 50% انگیزه الهیه 50% هم انگیزه نفسانیه، هر کدوم جزو الله، یعنی این 50-50 با هم ترکیب میشن بعد میشن علت کار. میفرماد اینم که مشخص شرک دیگه، اون حدیث قدسی رو میاره، یعنی نه عبادت شکل میگیره اینجا نه امتثال. اون حدیث معروف انا خیر و شریکم، خداوند فرمود من خوب شریکی هستم، من عمل لی و لغیری، کسی که هم برای من کار رو هم برای من باشه هم برای دیگری، جعل طول غیری، اونو میدم ملمو غیر، خیر و شریکم. اما صورت دومی که تصور میشه این که نه، این دوتا هر کدوم علت تامه، هر دو تمام السببه، یعنی انگیزه الهی تمام السببه، انگیزه نفسانی هم تمام السببه، با هم دیگه جمع شدن، جزء السبب نشده که شرک باشه. در عالم اقتضا هر کدوم از این دوتا میتوانن اون فعل رو تحقق ببخشن. حالا فعلا با هم دیگه توی این فعلی که صادر شده هر دو هست، ولی هر دو هست به شکل استقلالی از آن. ایشون فرماد ول اقوا فیه از صحه و حصول الامتصال. در این صورت هم اقوا اینه که عبادت شکل میگیره تو عبادت ها، امتصال هم شکل میگیره. لصحت الاستناد الى امر المولا بعد کونه سببا تاما. شما میتونید بگید که یه عمل رو که انجام دادم به خاطر امر مولا بوده، چون اونم سبب کامل بوده دیگه، جلو سبب نبوده که، پس بنابراین شکلی. خب این فرمایشاتشون نسبت به عالم تعبدیات یک مطلب خیلی خوبی روان و روشنی است در باب نماز و روزه و امثال اینها، عبادت ها، یه حرفی است که همه میگن. این شاید این صوری که تصور شد، اقسامی که تصور شد، همه انما الکلام در این بحث امتصاله. ببینید این اصطلاحی که ایشون ساختن اینه که اگر شما قصد امر نکنی، قصد نهی نکنی، امتصال نیست. در ما نهنفی دو تا ظرفه، یکی ظرف تو خانه همسایه یا خانه سلطانه، یه ظرف هم اینجاست. میدانم یکی از این دوتا نجسه، خروج از محل ابتلا رو ایشون قبول نداره، میگه علم اجمالی منجزه، چون امر وجود داره. امر چی؟ ببخشید، نهی وجود داره. لا تستعمل، لا تشرب، این نهی مورد. بنابراین این هر یک از این دوتا مورد رو اگر حالا دسترسی هم پیدا بکنی یا نکنی، الان تکلیف هست، این مورد فعلی رو شما باید چیکار کنید؟ ترکش بکنید. اون مورد هم اگر گیرت بیاد، دسترسی پیدا کنید، باید ترکش بکنید. اینطوری با خودت میگی، میگی اگر که من برم خانه همسایه یا پیش سلطان، اون رو ترکش میکنم چون الله فرموده است. استنادش میگی، این استناد مهمه. صرف این که حالا اون تو خانه سلطان هست ترکش کردی، تکلیف رو از بین نمیبره. صرف این که تو خانه همسایه هست و در دسترس تو نیست، میگه آه او تاره، او دیگه متروکه. مرحوم شیخ فرماد متروکه. اون متروکیت مهم نیست، باید شما این رو روش ببندی که من او را مرتکب نمیشوم، چون شارع گفته که لا تشرب، به خاطر نهی او ارتکاب پیدا نمی کنم. و این مورد حاضرم به همین شکل، این میشه امتثال. و اگر این کارو نکنی امتثال نیست، اگر این کارو نکنی امتثال نیست. اگر شما مثلا در این همین مورد ما نحن فی این ظرف رو ترکش بکنی، نمیگن امتثال کردی. این مطلبی است که حالا از جهت عرفی هم شاید درست باشه، اگه استناد ندی نمیگن امتثال، امتثال امر مولا، نهی مولا، امتثال نمیگن. اما یه چیز دیگه میگن، میگن که اون چیزی رو که شارع میخواست ترک بشود تو ترک کردی، تارک مشتبه شدی که. حالا شارع از تو ترک میخواد یا امتثال میخواد؟ اینجا سآله. شارع در توسلیات شبه تحریمیه از تو ترک رو طلب میکنه یا از تو امتثال رو طلب میکنه؟ اینجا میخوام با آقای خودی بگیم که اینجا چیکارش کنیم. شارع در باب شبهات وجوبیه ها که توسلی هست، مثلا نز کردی شربه یکی از این دوتا بر من واجبه، از تو میخواد این فعل شرب تحقق پیدا کنه یا امتثال شکل بگیره؟ تو باب عبادت ها چرا؟ تو باب عبادت ها میگیم شارع از ما میخواد امتثال شکل بگیره، از ما میگیم قصد امتثال هم شرط دیگه. ولی در توسلیات به چه دلیل؟ باید دلیل ما بیاریم دیگه. در توسلیات به چه دلیل شارع از ما امتثال خواسته؟ علی کل حال وقتی شما ترک میکنی یا انجام میدی در باب ما نحن فی، در باب شبهه وجوبیه و تحریمیه، چه فاعل میشی و چه تارک، اون چیزی که شارع از تو میخواد اینه که این بابا این مشتبه به حرامه، این نباید انجام بگیره، باید ترک بشه. این این وجوب امتثالش و وجوب استنادش از کجا درست کنیم؟ باز برمیگردیم به بحث قبلی، میگیم عرفان درست میکنه، عرفان اصول اعتقادات عرفان، ولی علم اصول و علم فقه دست ما کوتاه و خرما برنخیلی. قواعدی که ما در علم اصول و فقه خواندیم وجوب امتثال درست نمیکنه.
تو قواعد اون دست برد نه وردشونم
نگفته که اگه میگفت میامد یه قاعده درست میکرد تحت عنوان این که یکی از قواعد فقهیه وجوب امتثاله، همچه چیزی اگه میداشتیم چرا پنبهش زده شده بود منقه بود؟ چرا به همین مقدارشون میگذره؟ اگر همچه چیزی میساخته میشود مثلا از ظاهر ادله توی جای بحث میشود، تو بحث ظواهر، تو بحث حجج یه جایی میامد، خب در باب تعبدیات آمده، خب چرا در باب عبادت ها آمده؟ وجوب امتثال شرطه، وجوب امتثال عبارتون اخرى قصد امتثال هم ندیگه، که بعد میگفتی این وجوب رو از کجا بیاریم؟ مرحوم آخون میگو عقلیه، در باب عبادت ها قصد امتثال امر از کجا بیاد؟ توسط امر اول ثابت نمیشه، چون دور لازم میاد، چون عقلیش کرد. خود این بحث وجوب امتثال در باب توسلیات واجب است امتثال، چرا؟ استحباب داره، استحباب میشه گفت، اونم بر اساس قواعد معرفتی که انسان در باب توسلیات هم هر چیزی رو که قصد کنه امتثال امر پروردگار رو بهش ثواب میدن، بهش امتیاز میدن، بهش رشد و ترقی میدن، باعث معرفت میشه. حتی ازدواجی که میگن، نمیگن هر امر مباحی رو، حتی هر امر مباحی را که شما نیت میکنی میگی برای خدا دارم انجام میدم، این اثر داره، ولی فقه نیست دیگه، اصول نیست. ازدواج میکنی، شب زفاف میری تو عالم حال خودت، همونجا نیت میکنی قربتن الله رو، نه اینکه قربتن الله به تعبیر بعضی از این بزرگان عظیم قوم نسبت میدن، البته شاید نسبت درست نباشه، تو بعضی از کتابای اهل معرفت یه چیزایی نوشته شده که وقتی شما ازدواج میکنین لذت میبرید، فکر نکن که داری با طرف مقابل کلنجار شدی، داری با خدا معاشقه میکنی، اینجا خدا با خدا معاشقه میکنی. و اگر این شکلی هست که همه اعمال هست، ولی فقه نیستیه، فقه و اصول نیست، فقه و اصول فقط در محدوده ثواب و عقاب خاص، ثواب به شکل فراگیرش در باب عبادت ها مثل مستحبات، عقاب هم که در باب محرمات، محرمات یا ترک واجبات، تو این هاست. تو این امتیازهای این شکلی بازار آزادی که نمیشه گفت بهش مستحب، به هم شما نمیتونید بگید که مستحب به استحباب داره، استحباب خاصی داره، قصد میکنی به یک توسلی، در یه توسلی قصد میکنی رضایت پروردگار رو، مستحب میشه ولی نه مستحب به علم اصول، نه مستحب به علم فقه، میشه مستحب به معنی العام به اصطلاح، نه به معنی الاخص. عبادت به معنی العام، عبادت به معنی العام اصولی نیست، فقهی نیست، عبادت به معنی الاخص اصولی و فقهیه، که همین عبادت های مصطلحه تتمه به نظرم داره باشه. بعد صلی الله علیه و آله.